عنوان رسائل سلطان علایالدین خوارزمشاه گرد آمده که برای تاریخ عباسی سلطنت خوارزمشاهیان به ویژه دوران تلاش های آنان برای کسب استقلال و استیلای کامل بر ایران ارزش فراوانی داره. همچنین بخش اخوانیات کتاب یاد شده نیز برای شناخت اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی اصر میتونه سودمند باشه.
تمام؟
بله، شبتون
بخیر. خیلی متشکرم، شب عالی بخیر. خدا نگهدارتون خانم ترنم عالی. سلام و شب بخیر میگم به آقای دکتر سلیمان اسکندری راد. درود بر شما آقای دکتر، شب خوش.
عرض سلام و درود فراهان دارم خدمت حضرت عالی مجری محترم و همه مهمانان گرامی، بلخص سرکار خانم دکتر میراخورلو، جناب آقای دکتر بکیتور و جناب آقای دکتر امیری، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. می‌خواستم دیگه براتون غیبت بزنم کم کم که تلفنی آمدید دیگه قربان.
اختیار داریم، خدمتتون هستم.
خدمت شما هستیم آقای اسکندری رادی. 7-8 دقیقه ای رو مقدمتاً وارد بحث اقتصاد در دوره خوارزمشاهی بشیم تا بعد انشالله توی هفته های بعد مفصل‌تر بتونیم خدمتتون باشیم.
مطلب رو امشب آماده کرده بودم، یکی بحث جغرافی های تاریخی خوارزم، چون ما میگیم مدخل ورود به هر بحثی در دوره تاریخی جغرافی های تاریخی که شنوندگان، خوانندگان، دانش آموزان آشنا بشن با اون مکان و زمانی که میخواییم صحبت.
خانم دکتر میراخورلو در واقع خیلی جامع پرداختند به موضوع، از این بابت من خواهشم اینه که واسه این که
من فقط اقتصاد، بله من سفر کردن، مهمان محترم خوب اشاره کردن دیگه، من بحث اقتصاد رو میگم. ببین جناب شریفی، خوارزم منطقه‌ای که با داشتن راه‌های آبی و موقعیت تجاری از اهمیت خاصی برخوردار بوده در همه دوره‌های تاریخی. خب این سرزمین در یک نقطه تلاقی راه‌های ارتباطی چین، ایران، هندوستان و دشت سیبری و همچنین جنوب روسیه قرار داشت. کاروان‌های بزرگ تجاری ممالکی که صحبت کردیم مثل چین، ایران، هندوستان در این ناحیه می اومدن، ملاقات می‌کردن و مانند یک بارانداز تجاری اونجا کالاها رو پیاده میکردن و دوباره کالایی که میخواستن برای سرزمین خودشون به اصطلاح خریداری میکردن و این کالایی که اونجا معامله میشد عبارت از صدها نوع کالاهای مختلف بود که هم جغرافی نویسان، هم سفرگردان، همه به اصطلاح جهانگردان اینا نام بردن تقریبا. خب به بازارهای فعال و مراکز تجاری اینا رو هم میکردن. تجار مثلا خوارزم در ردیف تجار تراز اول آسیا بودند و حوزه فعالیت تجاری چون هم تا ممالک دوردست ادامه داشت. چرا؟ چون حالا در ادامه خدمت رو میگم که مستندن ما اینو داریم، شاید تنها دوره یه که ما میبینیم یک تاجر خوارزمشاهی در اروپا انبار داره، در هندوستان هم انبار داره. خب جغرافی نویسان مسلمان همگی از رونق اقتصادی و تجاری و عمران و آبادانی خوارزم و محصولات و صادرات و واردات خیلی صحبت کردن. وسعت تجارت خوارزم از متملکات بازرگانان خوارزمی در جنوب روسیه و اروپای شرقی و همچنین با این واقعیت که شخصی به نام ابن فضلان هنگام سفارتش به نزد پادشاه بلغار همراه با کاروانی که تقریبا شامل 3000 شتر و یا 5000 نفر بوده گرگانج رو ترک میکنه و ما از این اطلاعاتی که سفرنامه نویسان دادن پس متوجه میشیم که میدان تجاری و خرید و فروش اینا بسیار گسترده بوده. خب یکی از بازرگانان خوارزم عرض کردیم انبارهایی در خوارزم و بلغارستان در ساحل ولگا و در گجرات هندوستان داشته که صحبت میشه خیلی انبارهای بسیار بزرگی هم بودن و این خودش حوزه عمل و گستره بازرگانان خارج رو نشون میده که تا چه اندازه وسیع بوده. اما همونطور که بازرگانان سغدی بر تجارت با چین تسلط داشتن، بازرگانان خارزمی در تجارت با اروپا شرقی هم تسلط کامل داشتن. کاروان هایی که از خارز تا بالای رود ولگا در به اصطلاح به دنبال خرید و فروش پوست، عسل، انبر، آج فیل و دیگر اقلام تجاری بودند، حالا گزارش میشه بدونش در یکی از علل توجه و حمله و تاقتاز غزها، ترکان و حتی بعدها مغولان و همین زنگیزی که حالا نمیدونم در این برنامه حالا امشب اشاره شد یا نه، و بعد تیمور حتی به خارت همین موقعیت خاص تجاری، اقتصادی و رونق کشاورزی این منطقه است. چنگیز در رابطه با منطقه خارت یک تصوری دیگه داشت و بعدها حالا توضیح میدیم که اگر رسید انشالله به چه صورت این حمله اتفاق میفته. خب خارزم از طریق بارگاه همونطور که دوستان هم گفتن ترکان و جایگاه بازرگانان و تجار ترکستان، ماورا و نر، منطقه خزر بوده که نمایی اطراف اونجا میومدن. در کنار خارزم دشتی وجود داشته به نام دشت خرپاخ که با وجود بلاد و روستاهای اندک به علت داشتن علفدارهای سبز و فراوان عامل پرورش جانوران زیادی مثل سمور و سنجاب و نمیدونم چهارپایانی بوده که پوست بسیار خوبی داشته برای تجارت، که به نوبه خودش بازار خوبی برای بازرگانان خارزمی فراهم می‌آورد و اونا میتونستن از این سرزمین و برخی کالاهای دیگه به اصطلاح اجناسی رو فراهم کنن که در سایر و نقاط دیگه نباشه. خب تأثیر بازرگانهای خارزمی بر جنوب روسیه میگن چنان بودی که روسها لفظ بزرمان رو که تلفظ خارزمی مسلمان است در مورد تمام ساکنان آسیای مرکزی به کار می بردن. این عنوان تا مدت ها حتی بعد از فتوحات مغول ها در روسیه استفاده می کده. خب یه بحثی در رابطه با یاقوت حمامی بود که استاد عزیز سرکار خانم میرا خود اشاره کردن. فقط من یه مطلبی رو بگم، رود جیهون آقای شریفی علاوه بر این که یه منبع بزرگی برای گسترش کشاورزی و کشت و زرع و سرسبزی صحرا و دشت بود، از اون مایه‌های فراوانی هم شد که من به این دلیل اشاره می‌کنم که در این زمان یک نوع ژلاتین بسیار گرون قیمتی از پوست اطراف ماهی تهیه می‌کردند هنرمندان و تجار خارزمی. میگن با آب اسید داغ از پوست ماهی و استخوان‌های ماهی یک ژلاتینی رو درست میکردن، ژله‌ای رو درست میکردن، حالا هم در بحث زیبایی و لوازم بهداشتی و هم ساخت جواهرات و اصطلاح تزینات و اینا استفاده میشده و خواهان بسیار زیادی هم داشته. خب ما میتونیم رونق اقتصادی خارزم رو اگر بخوایم ببینیم چقدر بوده، میتونیم در قرون اولیه اسلامی که منابع از دوره طاهریان که قبل از اوناست به دست رسیده میتونیم بفهمیم از کجا، از طریق مقدار خراجی که در اون زمان پرداخت میشده. طوری که من بررسی کردم در سال 221 هجری قمری عبدالله ابن طاهر که در دوره طاهریان صحبتش هم شد، خراج خارج رو که میگن 38 میلیون درهم بوده دریافت کرده که از تمام مناطق دیگه بیشتر بوده، حتی از منطقه جنوب و خلیج فارس و هرمز و سیراب کمی که رأس تجارت و بازرگانی بوده هم بیشتر بوده. حتی ابن خرداد به خراج خارز و منطقه کردر در اون منطقه رو چیزی حدود 489,000 درهم خارزمی نوشته. محصولات صادراتی خارزم، اگر دوستان میخوان بدونن که چه محصولاتی از خارزم در اون زمان صادر میشده، میتونیم از پوستین، پوشاک‌های کرکی، خاربار، حبوبات، میوه، لباس‌های پنبه‌ای و پشمی، خربوزه. یه خربوزه مشهور بوده در خارزم که میگه این خربوزه رو در برف بسته‌بندی می‌کردن تا بتونن تا بغداد اینو ببرن. این خربوزه خارزم از نظر کیفیت میگن بسیار بی‌نظیر بوده، گاهی قیمتش به 700 درهم میرسید. اگر ماهی خود، منسوجات، کمان، انواع لبنیات، گوسفند، موم، پوست نوعی درخت که از اون سپر می ساختن، دندان ماهی، انبر، چوب شمشاد، عسل، بسیار بسیار می شه گفت که خارزم و مغول ها می گفتن از بهشت خداوندم بالاتر خارزم جوی صاحب می کرد. اون هر آنچه که می خواستن در خارزم تولید می شد و به دست می اومد. قفل های صندوق و دربای سلطنت و کاخ ها و اینا، یه قفل بسیار خاص اونجا ساخته می شد که میگه هیچ کس دیگه نمی تونست این قفل رو باز کنه بجز سازنده های خودش. و آدم وقتی اینا رو می خونه واقعا قبصش می گیره که ما در اقتصاد، تجارت، تولید در جهان چه سهمی داشتیم، ولی متاسفانه به راحتی این سهم و این تسلط خودمون رو جناب آقای شریف از دست دادیم. خب کالاهایی هم به خارزم وارد می شده. شنونده های عزیز، دوستداران تاریخ، که بیشتر اوقات از اینجا به نواحی دیگه صادر می شد، یعنی می اومده خارزم. گفتیم خارزم مانند یک باراندازه، باراندازه تجاری مثل دبی کنونی رو الان ببینید شما بله. یا بندر ماشر، یا بندر فرض میکنیم بندر عباس، یا مناطق دیگه، یا مثل من بخوام یه مثال بروز بزنم مثل فرودگاه فرانکفورت که میگه نمیدونم روزی چند هزار پرواز اونجا میاد، دوباره اینا به هر جایی که میخوام برن حرکت. اینجا اینجوری بوده، یعنی کاروانا میومدن همه کالاها رو تخلیه میکردن، دوباره بازگیری میشده برای مناطق مختلف. و این کالاها باز عبارت بودن از پوست و چرم، چارپایان باری، حیوانات کشتاری مثل گوسفند. اسب اینجا بسیار بسیار خواهان داشته، چوب جنگلی، برده، حتی دوستان بیشتری برده شاید بگم اولین بار توضیح دادیم اینا رو در دوره غزنویان، درسته که گفتیم
بله
غلام سپهسالاران ترک‌نژاد اولین برده‌داری از اینجا شروع شد. بردگان ترکی هستن، بردگان حتی به چون میگن سنقلابی. سنقلاب من رفتم دنبالش ببینم به واژه، دیدم به مناطقی که اسلاوها اونجا زندگی میکنن به اون منطقه میگفتن سنقلاب، با ستاد یا با سین نوشته میشد. امطعه نفیس و متنوع پشمی از ناحیه بلغار و سواحل رود ولگا به اونجا می آوردن، پوست سمور و روبا و خلاصه از این مسائل می‌تونیم بشماریم.
بسیار عالی،
خواهش می‌کنم. اگر وقت داشت، اگر نه، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ان شاءالله بسپاریم به برنامه‌های آتی.
خواهش می‌کنم،
سپاسگزارم. شب شما بخیر و شاید دکتر سلیمان اسکندری راد. ممنون و متشکرم از شما، شبتون بخیر. خانم میراخورلو، دقایق پایانی برنامه خدمت شماییم.
بسیار ممنون از آقای دکتر اسکندری راد که خیلی گویا و جالب و جامع در رابطه با منطقه خارزم و اهمیت تجاری فرمودن و میتونیم بگیم که اهمیتش کم از جاده ابریشم نبوده، یعنی این منطقه خیلی میتونیم بگیم که شناخته شده نبود، ولی مثلا میتونیم با این توضیحاتی که آقای دکتر هم فرمودن خیلی واضح این منطقه رو هم شناختیم از لحاظ تجارت و قطعا فرهنگ مثلا سرزمین چین، سرزمین هند تبادل شده بین خوارزم، ایران، منطقه خراسان، نیشابور، که مناطقی که خب ما در موردش خیلی صحبت کردیم و خوارزمشاهیان تصرف کردن این مناطق رو، و چون تجارت در این مناطق صورت گرفته قطعاً تبادل اندیشه ها هم بوده و بسیار ماندنی هست این اندیشه ها.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. من یک دو تا نکته رو خیلی کوچولو بگم. یکی در مورد واژه خوارزم هست که این واژه در واقع به شرق، از شرق به غرب کوچ میکنه و امروز یکی از مفهوم‌های بسیار مهم و آشنا برای ما، چه در ریاضی و چه در خدمت شما عرض بکنم که نجوم و در کامپیوتر، واژه خوارزم هست و اون هم اون واژه رو امروز در واقع با اصطلاح لاتینش ما میشناسیم، الگوریتم. و الگوریتم اقتباسی از نام همه چیزدان بزرگ ایرانی محمد ابن موسای خوارزمی هست که رساله ای رو به زبان عربی می نویسه که 300 سال بعد از خودش تقریبا به نامش به لاتین برگردان میشه و این رساله در مورد اعداد هندی بوده. همین در واقع برگردان و همین نام یه اسم ابتداش قرار میگیره، اون هم الخوارزمی هست که مترجم برای ادای دین به نویسنده نام او رو در ابتدای رساله ذکر میکنه و خدمت شما عرض بکنم که این واژه الخوارزمی در مورد اعداد هندی میره به سمت غرب و حرکت خودش رو ادامه میده. در سده 13 میلادی خدمت شما عرض بکنم که میشه سده 7 در واقع هجری، این واژه با شکل الگوریتموس به معنای سیستم شمارش عربی کاملا جا میفته، عدد شمارش ده دهی در واقع، یعنی عدد 1 تا 9 به علاوه 0 و هم مفهوم اعشار در واقع شکل میگیره و هنوز یکی از معانی واژگان الگوریتم در واقع همین حساب کردن با کمک اعداد عربی و این میره تا میرسه به الگوریتم که حالا انشاءالله در برنامه بعدی هم در موردش صحبت خواهیم کرد و میرسه به لوگاریتم که اینم نکته مهمیه. خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر میرا خلو و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. شب عالی بخیر، خداحافظ.
گفتگوی من با من، پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب خاموش معرکه‌ای پنهان، باستاب فریاد انسان در گفتگوها خویشتن. پژواک گفتگوی من با من، در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. خاموشیم از صدا پر، سکوتم از فریاد لبریز و سرریز می شود. در من کسی است که بیش از همه با من سخن می گوید. کیست این پنهان مرا در جان تن؟ که زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز، کیست بنگرید این صاحب آواز؟ کیست در من انسان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند؟ کیست این گویا و شنوا در تنم؟ باورم یارب نیاید که منم. متصل تر با همه دوری به من، از نگاه با چشم و از لب با سخن، خوش پریشان با منش گفتارهاست، در پریشان گویش اسرارهاست. ترهای 7-8 سال پیشتر هنوز این کارت‌های بانکی باب نبود. پول نقد بود که ناچار همراهمون داشتیم و موقع داد و ستد استفاده می‌کردیم. اسکناس بود. قبطرش حتی پول خورد، سکه‌های چند تومانی. صبح که بیرون می‌اومدیم حسب آداب و عاداتی که بود، اگه مستمندی به نظر می‌اومد یا کسی دست تکدی دراز کرده بود وجهی می‌پرداختیم، اگرم نه خیلی وقتا کار صدقه که عادتی هر روزه بود با صندوق‌های صدقات را می‌افتاد. هر کی به هر میزان که داشت کمکی میکرد، که تو صدقه نفس عمل مهمه، نه کم و زیادش. صدق نیت اصل و اساس کاره و الا میزان و مقدارش ملاک نیست. که خیلی وقتا خیلی از قصه ها و حکایت ها به امون آموخته که اصل نیته، توی کاری که برای رضای خاطر خدا انجام میشه. ملاک این متر و معیارهای اینجایی و دنیایی نیست. اینه که اون شاعر گفت یک قوم نکوشیده رسیدند به مقصد، یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند. نیت باطن شرطه که گاهی دانه گندمی تو دستگاه میزان و تو ترازوی عدل الهی سر میشه از خروارها. قرض اون روزا صبح که می اومدیم عادت معلوفی بود این صدقه دادن و روز رو شروع کردن. بعدتر که به روزگار امروز رسیدیم و این کارت های بانکی جای وجه نقد رو گرفت، خیلی از مثل منهایی که نه حسب برنامه ریزی قبلی در لحظه کاری چنین انجام میدادیم، کم کم و نم نم رو به کساد گذاشت و ذره ذره از یاد رفت. انقدر که خیلی از وقتا اگه حتی با نیازمندی در لحظه مواجه شدم، اگه حتی قصد و نیتی داشتم، به دلیل همراه نداشتن وجه نقد از مساعدت و کمک عاجز بودم و دستم به کاری نمی رفت. اینقدر که حالا یادم نیست آخرین بار کی و چه موقع خیری از این دست به مستمندی رسوندم، و دستی نه از اون که از خودم گرفتم. چون این کمک کردن ها به واقع کمک آدم به خودشه، نه به طرف مقابل. اصلش باید خاطرت رو خواسته باشن که کسی رو سر رات بذارن و عطا و بخششی به تو حواله بدن. روزی هر کی توی دستگاه خداوندی معلومه و اون که روزی رسونه رزق مقسوم هر کس رو میرسونه، منتها کریمه و چون کریمه این بخشش و عطا رو به دست تو انجام میده که نصیبی برداری و فایدهی ببری. حالا اما دیر زمانیه که دورم از این نعمت و برکت، و اگه نوبتی چند اتفاق افتاده دستم بسته بوده و چیزی امرام نبوده تا کاری از پیش ببرم. چند روز قبل دلم گرفته بود، با صاحب تجربه حرف می زدم، بهم گفت اینجور وقتا وقتی دلت گرفته، وقتی سنگینی و احساس غم و غصه ای درونت داری، بلند شو برو بیرون، حرکت کن و خیری به کسی برسون، کمکی کن، قدم خیری بردار، گرهی رو باز کن، چیزی ببخش، دلیل شادی و خنده کسی باش، به دوستی، فامیلی، خیشی، خیشاوندی که مدت ها سر نزدی و سراغ نگرفتی سری بزن، عیادت کن از بیماری، یا حتی به گورستان برو و فاتحه‌ای بخون. هیچی مثل خدمت به دیگران، مثل خیری رسوندن به مردم، فروبستگی حال دل تو، زجرت احوال تو باز نمی کنه. هیچی مثل دستگیری از یه درمونده، دست گرفتن از یه افتاده، حال دل تو مداوا نمی کنه. یه حس رضایت، یه شعف به خصوص، همراه کمک به دیگرون میمونه که توی هیچ چیز و هیچ کاری پیدا نمیشه، که تازه جز این حال خوب میتونی یقین داشته باشی قدمی که برای کسی برمیداری، درمی که برای دستگیری کسی میذاری، به شرط این که نیت صادقی داشته باشی، هرگز بی جواب نمیمونه. تو کار خوب رو برای این که خوبی در حقت اتفاق بیفته انجام نمیدی، تجارت نمی کنی که حساب سود و زیانشو داشته باشی. کار خیر رو آدم به صدق درونش انجام میده، ولی اون که انوار بینا و شنواست بی پاسخ نمیذاره. میگفت دلت که گرفت را بیفت و دلیل شادی کسی باش، دلت که گرفت را بیفت و گرهی از کار فرو بسته کسی باز کن. با خودم فکر میکردم چقدر وقته که چنین نبودم و چنان نکردم، چقدر وقت مثل مرغ و ماکیان از سر صبح زدم بیرون و شب برگشتم، چیزی درآوردم، خریدم، بار کردم، بردم، خوردم، خفتم و متصل همینو تکرار کردم. حیف عمری که اینجور بگذره، حیف آدم که تموم فکر و ذکرش بشه خودش و خودش و خودش. عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. سعدی جای دیگه‌ای اضافه میکنه: ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. چون زبردستید بخشید آسمان، زیر دستان را همیشه نیک دار. شکر نعمت را نکویی کن که حق دوست دارد بندگانه. حق گذار کام درویشان و مسکینان بده، تا همه کارت برآرد کردگار.
شبتون بخیر شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. گفتگوی من با من رو شنیدید. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان و شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان ارجمند برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان ارجمند می‌توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 40 30 30 7 و شماره شبای IR 320 21 60 1016 4526 در این پویش ملی مشارکت کنید. سپاسگزارم از همراهیتون. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.